نیمه شب در تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. در اولین ثانیه های بامداد یک شنبه 28 آبان 1402 خوش آمد میگم به شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله ای که به بررسی مهمترین خبرهای روزی که پشت سر گذاشتیم اختصاص داره. اما پیش از اون که به سراغ گزارش ها و گفتگوها بریم، همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم رویا، درود به شما همراهان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید پس از جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، تشکیلات خودگردان فلسطینی باید بر نوار غزه و کرانه باختری حکومت کند. او روز شنبه در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد با حمایت از راه حل دو کشور افزود که غزه و کرانه باختری باید تحت یک ساختار حکومتی واحد زیر نظر تشکیلات خودگردان فلسطینی متحد شوند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این مقاله تاکید کرده که اهدافی مانند جابجایی اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه، اشغال، محاصره و کاهش قلمرو غزه نباید وجود داشته باشد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که ارتش این کشور مسئولیت امنیتی در نوار غزه را برای مدت نامعلومی پس از پایان جنگ علیه حماس بر عهده خواهد گرفت. به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تنها تشکیلات خودگردان فلسطینی میتواند غزه را اداره کند. به گزارش رویترز، جوزپ بورل روز شنبه در نشست امنیتی منامه در بحرین گفت حماس دیگر نمیتواند از غزه علیه اسرائیل حملات تروریستی انجام دهد و این به آن معناست که حماس دیگر نباید غزه را کنترل کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این حال تاکید کرد که غزه از اراضی فلسطینی جدا نخواهد شد و همراه با کرانه باختری و بیت المقدس شرقی سرزمین فلسطینی را تشکیل خواهد داد. در حالی که بسیاری از رهبران جهان بر راه حل دو کشوری برای حل و فصل مسائل میان اسرائیل و فلسطینیان تاکید می کنند، اسرائیل روی خوشی به این راه حل نشان نمی دهد. روز شنبه نخستین گروه از کودکان فلسطینی زخمی برای درمان به امارات متحده عربی منتقل شدند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، دولت امارات وعده داده که به وضعیت 1000 کودک زخمی در جریان جنگ غزه رسیدگی کند. این گروه 15 نفره شامل کودکان و برخی اعضای خانواده آنها جمعه با عبور از گذرگاه مرزی رفح وارد مصر شدند و سپس با یک پرواز از شهر العریش مصر به ابوظبی پایتخت امارات وارد شدند. شماری از کودکان نیز تنها به امارات سفر می کردند. به گفته مقامات وزارت بهداشت فلسطین، از آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بیش از 4000 کودک در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. اما دومین پرتاب آزمایشی نسل جدید موشک‌های فضایی شرکت سپیس ایکس که از آن به عنوان قدرتمندترین موشک تاریخ یاد می‌شود، با شکست روبرو شد. به گزارش آسوشیتد پرس، شرکت سپیس ایکس روز شنبه اعلام کرد موشک فضاپیمای استارشیپ دقایقی پس از پرتاب در ارتفاع 90 کیلومتری بر فراز خلیج مکزیک منفجر شد. سپیس ایکس قرار است از این موشک غول‌پیکر برای حمل فضاپیماهای استارشیپ استفاده کند. هدف از این موشک غول‌پیکر ارسال حجم بزرگی از بار و فضانوردان به ماه و مریخ است. و در ایران، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران روز شنبه از آمادگی 20% پایتخت در مقابل زمین لرزه احتمالی در تهران خبر داد. به گزارش ایسنا و به گفته محمد آقا میری، برای مدیریت زمین لرزه احتمالی در تهران متولی وجود ندارد و به هر سازمانی یک مسئولیت سپرده شده است. با وجود هشدارهای جدی کارشناسان درباره احتمال وقوع زمین لرزه در تهران، تا کنون اقدامات لازم برای مدیریت این حادثه احتمالی انجام نشده است.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. حتما با خبر هستید که میتونید جزئیات بیشتر این خبرها رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. انتخابات آمریکا و تلاش‌ها برای اجرای آتش بس. از فرشته پزشک خواهیم شنید.
سفارت خارجی آمریکا رو رئیس جمهور تعیین می‌کنه، یعنی نه وزارت امور خارجه نه مجلس، هیچ نهاد دیگه‌ای تأثیر چندانی نداره و فقط و فقط رئیس جمهور اگر تصمیم بگیره کاری بکنه این کار رو جلو می‌بره.
حساب‌های مشترکان بانک تجارت، اطلاعات 6 میلیون نفر هک شد. جزئیات بیشتر این خبر رو بررسی خواهیم کرد. رویارویی وزارت کشور با وزارت ارشاد در دولت رئیسی.
میده که چقدر فضای امنیتی بر فرهنگ‌هنر در این دولت تقویت شده، طوری که حتی دیگه حس ظاهر و حس صورت هم نمیتونن بکنن.
از علی مصلح درباره ممانعت از نوازندگی زنان خواهیم شنید. و امروز یک شنبه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی توالت است. نگاهی می‌کنیم به شرایط توالت‌ها در کشورهای مختلف جهان. در مجله نیمه شب رادیو فردا با من رویا کریمی مجد همراه باشید. از 8 اکتبر یک روز پس از حمله به اسرائیل تا امروز تلاش‌ها برای آتش بس و ممانعت از ادامه خشونت‌ها در غزه ادامه دارد. با اینکه بسیاری از کشورها شاهد اعتراضات مردمی بودند، اما اعتراضات در آمریکا رنگ و بوی دیگری دارد و هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند. در گفتگو با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا، ابتدا از تلاش‌ها برای به ثمر رسیدن آتش بس در غزه پرسیدم.
اگه یادتون باشه همون روزای اولی که اسرائیل حمله کرد به غزه، در نیویورک یکی از بزرگترین جمعیت یهودی آمریکا ساکن نیویورک هستن، به رهبری یک نهاد مردمی یهودی یکی از بزرگترین ایستگاه‌های قطار نیویورک یونین استیشن رو رفتن و گرفتن و خواستار آتش بس بودن. توی رسانه‌ها هم پوشش پیدا کرد، ولی در نهایت اون زمان هنوز چون حمله 7 اکتبر خیلی تازه بود، به هر حال می‌دونیم که هم رسانه‌های رایانه‌ای هم احزاب چه جمهوری خواه چه دموکرات و سیاستمداران جریان اصلی در آمریکا خیلی مدافع اسرائیل هستند و خیلی صدای انتقاد از اسرائیل در آمریکا از طرف چه رسانه‌ها چه سیاستگزاران بلند نمی‌شد. ولی هر چی که این حمله به غزه ادامه پیدا کرده، تصاویری که مخابره میشه و در این حال ادعاهایی که اسرائیل داشت در مورد اینکه حماس تا کجاها نفوذ کرده و توجیهی که در مورد حمله به بیمارستان‌ها می‌کرد، از جمله بیمارستان شفا که می‌بینیم الان خیلی مدرک محکمه پسندی نتونست ارائه بده که چندان جامعه جهانی رو بتونه قانع بکنه و همینطور افکار عمومی و اکتیویست‌هایی که تو این حوزه فعالیت می‌کنن، در نتیجه یه مقدار بیشتر می‌تونن مواجهه کنن با اون روایتی که اسرائیل داشت سعی میکرد که بفروشه به چه سیاستمداران چه مردم در آمریکا. همه اینهایی که کنار هم بذاریم، هر چقدر که از اون حمله 7 اکتبر فاصله میگیریم، چه افکار عمومی به تبع اون سیاستمداران در دو حزب، خصوصا حزب دموکرات که خیلی از حامیان حزب دموکرات در مجموع موافق این سیاست آقای بایدن نیستن، تحت فشار بذارن و سعی بکنن که این از تشبث در غزه به وجود بیاد. ولی همه اینها فعلا به عمل نشست. اگر نگاه بکنین در عمل هنوز سیاستگزاران اونطوری که قرار باشد نتیجه جدی داشته باشه موفق نبودن که سیاست اسرائیل رو کنترل بکنن یا تغییری روی زمین به وجود بیارن.
اما خانم پزشک، داریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک و نزدیکتر میشیم و به نظر میرسه که مسئله غزه مسئله مهمی برای هر دو حزب عمده دموکرات و جمهوری خواه هست. این نزدیک شدن به انتخابات چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی این تلاش ها؟ آیا این دو حزب همچنان موافقت خواهند داشت و تلاش خواهند داشت برای نزدیک شدن به آتش بس، یا امکان داره به خاطر برد بهتر و آراء بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری سیاست دیگری رو در پیش بگیرن؟
بعد این دو تا حزب اصلا جدا بکنیم، چون حزب دموکرات الان حزب مستقر، رئیس جمهور که آقای بایدن باشه، خود شخص رئیس جمهور همیشه حامی اسرائیل بوده. درسته که با آقای نتانیاهو به طور خاص روابط خیلی مثبتی نداره به خاطر دوران آقای اوباما و اتفاقات و تنش‌هایی که اتفاقا سر برجام بین دولت آقای اوباما و دولت آقای نتانیاهو اتفاق افتاد، ولی در مجموع آدمیه که موافق و حامی اسرائیل به حساب میاد. اما هم در حزب سیاستگزاران جوانتر حزب و هم حامیان حزب خصوصا بخش مترقی‌تر حزب مخالف سیاست فعلی دولت آقای بایدن هستند. جایی میتونه تاثیرگذار باشه که این سبد رأی احساس خطر بکنه آقای بایدن. ولی اگر که شما نگاه بکنین به روند ماه‌های گذشته، با اینکه آقای بایدن در نظرسنجی از رقیب اصلی خودش که آقای ترامپ هست لااقل در حد نظرسنجی‌ها عقب هست، چه در سطح ملی توی آمریکا چه توی ایالت‌های تاثیرگذار برای انتخابات، سیاستش خیلی تغییر نداده آقای بایدن. ولی هرچی به انتخابات نزدیک‌تر بشه و این فشار گسترده‌تر بشه و کابینه خودش به واسطه امور خارجه خودش فشار بیاره، ممکنه تلاش بکنه که یه مقداری این سیاست رو تغییر بده، ولی باز هم حداقل در میان مدت ممکنه اون فشاری که شاید طرفداران حزب دموکرات، کسایی که الان دارن سعی می‌کنن تلاش بکنن برای آتش بس، انتظار دارن رو شما از کسی مثل آقای بایدن ندید. حزب جمهوری‌خواه خیلی متفاوته. حزب جمهوری‌خواه دو تا گروه طرفدار داره. یه سری طرفدارهای راست افراطی‌اند که هم یهودی ستیزی دارن و هم به شدت درونگران، یعنی اصلا مخالف دخالت آمریکا در هر گونه موضوع خارجی هستن. این شامل جنگ اسرائیل هم میشه، این در مورد جنگ روسیه و اوکراین هم میشه. اون طیف به طور خاص که خیلی هاشون هم طرفدار آقای ترامپ هستن اتفاقا، مخالف هر نوع حمایتی از موافق آتش بس هستن. ولی از طرف دیگه شما یه سری ایوانجلیست دارین، شما یه سری طرفداران دیگه جمهوری‌خواه دارین که شاید متعادل‌تر باشن در بقیه سیاست‌هاشون، اونها به شدت حامی اسرائیل هستن. و یه بخش دیگه هم از طرفداران جمهوری‌خواه هستن که اصلا نه تنها حامی اسرائیل که حامی سیاست‌های صهیونیستی اسرائیل هستن، اون چیزی که به زایونیسم معروفه. بنابراین حزب جمهوری‌خواه خیلی متفاوته و اینکه زیر کدوم چتر قرار باشه جمع بشن و در نهایت آقای ترامپ اگر قرار باشه به عنوان کاندیدای حزب باشه اون چه پوزیشنی داشته باشه تعیین میکنه که اونها چه رویکردی دارن.
فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران با هک حساب‌های مشترکان بانک تجارت، نام، اطلاعات و شماره تماس 6 میلیون نفر منتشر شده است. هکر علت این افشاگری را انتقام عشقی ذکر کرده. در این باره همکارم سپیده بهکام با مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
هک بانک تجارت ظاهرا بر اساس داده‌هایی که بیرون اومده اتفاق اخیر نبوده، ولی خب افشای اطلاعات کاربران چیزایی بوده که اخیراً اتفاق افتاده. و وقتی که در مورد افشا کننده و ادعاهایی که چند گروه هکری در موردش کردن مطالعه می‌کنه، می‌بینیم که اتفاقاً کسی که این کار انجام داده، حالا با وجود اینکه پیچیدگی‌هایی داشته، ولی یه آدم ساده‌ای بوده یا آدمی که حالا به هر حال کار فنی بلد بوده و دوچار یه حالت اصطلاحا همین عاشقی شده بوده. یه خودش داستان اینطوری گفته که عاشق خانومی شده و تنها چیزی که ازش داشته شمارش بوده و اون مسیر شروع کرده که در نهایت منجر به هک بانک تجارت شده. خب
اینم یعنی می‌خواسته انتقام عشقی بگیره اینجوری که ما متوجه شدیم.
آره این حالا یه مقدار طنز ماجراست، ولی اینکه یه کسی از مثلا مشروعش جدا میشه میره یه بانک مهم کشور رو هک میکنه و اطلاعات شخصی 6 میلیون شهروند تقریبا روی 10% کمتر از 10% جمعیت ایران رو افشا میکنه، اطلاعاتی که این روزها اگه کنار هم قرار دادنشون از هر طرف ممکنه که به مجموعه از اطلاعات کاربر برسه که باش بشه به کاربران ضربه مالی زد و حتی سوء استفاده های دیگری هم از طریق کلاهبرداران بشه. این نشون میده که سیستم بانکی، سیستم امنیتی در جمهوری اسلامیه که دچار ضعفه. این ضعف هم دلایل متعددی داره. مهمترین دلیلی که میگن این مهاجرت نخبگان و کارشناسان و مهندسان و امنیت سایبری کشور هست که بخش زیادیشون در یک دو سال گذشته مهاجرت کردن، به علاوه اینکه به هر حال رفتار جمهوری اسلامی منجر به تحریم شده و این تحریم ها دسترسی به شرکت ها نرم افزارهای قوی برای حفظ امنیت اطلاعات رو برای شرکت های داخل کشور محدود کرده. خب طبیعی هم هست دیگه، از نرم افزارهای قفل شکسته یا آپدیت نشده استفاده میشه. در این حال این رو اگه کنار اون نیروی انسانی ضعیف بذاریم، میبینیم که نه فقط حالا بانک ها بلکه بسیاری از زیرساخت‌های مهم و حیاتی کشور در خطر قرار داره و این وضعیتی که جمهوری اسلامی یا بهتر بگم سازمان پدافند غیر عامل به نظر میسه مسئولش بر عهده داشته باشه، سازمانی که در مقابل هیچ کدوم از هک‌های چند سال اخیر هیچ واکنشی نشون نداده.
آقای صارمی‌فر، روز شنبه 27 یک اتفاق دیگر هم افتاد، اونم اینه که منابع داخلی ایران اعلام کردن که شبکه اینترنت کشور دچار اختلال شده. کاربران هم البته این موضوع رو گفتن. نت بلاکس هم که محدودیت‌های اینترنتی رو در سراسر دنیا رصد می‌کنه اعلام کرد که اختلال اینترنت در ایران به اندازه‌ای بوده که دسترسی به اینترنت به 57% سطح عادی کاهش پیدا کرده. یه جوری بوده اختلال که فقط کاربرها میتونستن شبکه‌های داخلی رو بهش دسترسی داشته باشن. شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعیه‌ای منتشر می‌کنه و اعلام می‌کنه که اختلال در شبکه انتقال استان تهران دلیل این قطع گسترده اینترنت بوده. شما فکر می‌کنید که این توجیه منطقی هست؟ یعنی آیا یک مشکل فنی بوده یا باز اونطور که برخی از کارشناسان باور دارن مربوط میشه به همون راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی؟
ببینید، به هر حال شرکت ارتباط زیرساخت متوجه شبکه ملی اطلاعات و داره اونو توسعه میده. گاهی وقتا در طول انجام کارش سری مشکلاتی پیش میاد، مثل مثلا حالا آتش سوزی یا قطع شدن کابل و اینها که خب اخیراً خیلی زیاد شده و ما میفهمیم که این ادعاهایی که میکنن بهانه هست و داشتن اونجا کار دیگه میکردن. در این مورد هم شبیه همونه، یعنی عباراتی که به کار رفته پوشوندن اون حقیقته، چون اون شبکه‌ای که داره توسعه پیدا میکنه ابزار سانسور و ابزار فیلترینگه، بنابراین اصلا بعید نیست که بخشی از نرم افزارهای فیلترینگ در حال تغییر بوده. البته نشونه هایی هم به این موضوع وجود داره، به این دلیل که اولا قطعی در سراسر کشور بوده، ثانیا قطعی در همه اپراتورها بوده، اهم از ثابت و همراه، یعنی این چیزی فراتر از اپراتور بوده و در داخل شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شده. اطلاعات آیدو هم نشون میده خارج از استان تهران بوده، یعنی در استانهای دیگه هم این قطعی اینترنت اتفاق افتاده. بنابراین ممکنه در داخل شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع مشکلی که پیش اومده یه کاری انجام داده باشن، اما واقعیت اینه که در اون سیستم اون چیزی که داره توسعه پیدا میکنه ابزار سانسور و فیلترینگه و هر دفعه که یک تغییری بهش میدن، به اصطلاح خودشون بهبودش میدن که فیلترینگ هوشمند بهتر بتونه کار کنه و بهتر از جهت نقض حقوق بشر گام برداره، قاعدتا کاربران هستن که دچار مشکل میشن. بنابراین اصلا بعید نیست که این کار خودخواسته باشه.
گفتگوی همکارم سپیده بهخوان با مهدی صارمی‌فر رو شنیدید. معاون وزیر ارشاد درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی به دلیل عضویت نوازندگان زن در گروه موسیقی گفته خدا کند زورمان برای پیگیری برسد. پیش از این معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان درباره لغو این کنسرت گفته بود استفاده از نوازنده زن روی صحنه تعریف قانونی ندارد و عرف اصفهان اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی بیفتد. ساعتی پیش در گفتگو با علی مصلح روزنامه‌نگار و تحلیلگر فرهنگی در ترکیه ابتدا در مورد سابقه این اقدامات پرسیدم.
در همه حوزه ها ما این رو داشتیم. موسیقی حساسیت برانگیزترینه که علارغم اینکه از کانال های اداره های کل ارشاد مجوزهای صادر شده، مثلا امام جمعه یک شهر مخالفت کرده یا استانداری مخالفت کرده، چون در شهرها یک چیزی به اسم شورای تامین هست، اینها درباره همه چی هم اظهار نظر میکنن. درباره حتی فیلم های سینمایی این موارد وجود داشته، یعنی در 20 سال اخیر به کرات این اتفاق افتاده. اساسا فیلم هایی بودن که مجوز وزارت ارشاد داشتن، اکران سراسری در بعضی شهرهای استانها اجازه نمایش نداشتن. البته اینها معمولا رسمی اعلام نمیشه. حساسیت برانگیزترینش مسئله مشهد آقای علم الهدا که نماینده ولی فقیه حساب میشه در استان خراسان رضوی، رسما میگه ما در شهر مشهد اجازه نمیدیم کنسرت برگزار بشه. تا یک جایی وزارت ارشاد مجوز میداد، اینها لغو میکردن، از یک جایی به بعد دیگه انگار خودشون رو سبک نکردن. در اصفهان هم من ارجاع میدم به برگزاری جشنواره فیلم اصفهان که وقتی برگزار میشد این انصار حزب الله اصفهان میومدن جلوی هتل عباسی نماز جماعت برگزار میکردن. یعنی میخوام بگم این ماجرا خیلی قدیمیه. اینجوری نبوده که مجوزی صادر بشه از طرف وزارت ارشاد برای کالای فرهنگی یا رویداد فرهنگی و این در تمام کشور به رسمیت شناخته
ساخته بشه، هرچی هم گذشته بدتر شده. یعنی به جایی رسیده که مثلا در 10-15 سال اخیر در حوزه سینما و حوزه هنری میگه ما فیلمی که مجوز نمایش داره از ارشاد رو نمایش نمیدیم در سینماهامون.
ولی فکر میکنم یه فرقی وجود داره بین حوزه سینما و حوزه موسیقی. همونطور که محمد رضا جان نثاری معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استان اصفهان به مسائل فقهی در این زمینه توجه داده و گفته که در واقع اینها خلاف فقهه، آیا به این شکل بحث‌های فقهی هم تا به حال مطرح شده بود؟
من خاطرم نیست که مشخصاً به فقه اشاره کرده باشن. مثلا آقای علم‌الهدا در مشهد میگه حرمت امام رضا باید حفظ بشه، یعنی به نظرشون میاد که برگزاری کنسرت در مشهد حرمت امام شیعه رو زیر سوال میبره. طبیعتاً این یک ریشه اعتقادی و فقهی داره. ولی اینکه معاون استاندار اصفهان میاد میگه ما این یه چیز جدیده، ببینید یه بخشش به جز مسئله فقه و مذهب بی اطلاعی عجیب مسئولان این دولته که الان معاون امور هنری وزارت ارشاد هم اومده جواب داده گفته اصلا مگه این که نوازنده بره روی صحنه بنوازه قانون میخواد که شما اشاره کردین که این قانونش مشخص نیست، و بعد اشاره به عرف اصفهان. خب میدونید این همون بحث خودمختاریه که مطرح میشه دیگه، یعنی الان بعد از مشهد حالا از این به بعد ظاهرا قراره که در اصفهان هم همین باشه. و یک نکته مهم دیگه اینه که مثلا اینجور تنش ها معمولا در دوران دولت های اصلاح طلب یا اعتدالی و از این قبیل اتفاق می افتاد. الان مشخص میشه که حتی در دولت ابراهیم رئیسی که خیلی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و حاکمیت یک دست هم توافق وجود نداره درباره برگزاری یک کنسرت ساده در مرکز یکی از مهمترین استانهای کشور.
آیا مسئله شما به خودمختاری فرهنگی بعضی از استانها اشاره کردید، به نظر شما آیا وزارت ارشاد در واقع دولت ابراهیم رئیسی قادر به کنترل این صداهای برآمده از استانهای مختلف نیست یا نمیخواد اونها رو کنترل کنه؟
به نظرم این رو اگر همین مصاحبه آقای سالاری معاون هنری وزارت ارشاد رو نگاه بکنیم، خبرنگار ایسنا ازش میپرسه که خب میخواییم چیکار بکنین، میگه که ما تا حدی که زورمون برسه پیگیری میکنیم. بعد ازش میپرسن خب زورتون میرسه؟ میگه دعا کنین یا اگه خدا بخواد زورمون برسه. یعنی میخوام بهتون بگم حتی اگر بخوان هم میدونن زورشون نمیرسه. ساختار کشور طوریه که وزارتخونه مرکزی و سراسری کشور در دولت یک بخشی از استانداری در وزارت کشور میتونه تصمیمات یک معاونت وزارتخونه دیگر رو زیر سوال ببره. و دقت کنیم به این مسئله، این خودش نشون دهنده دست بالای نهادهای امنیتیه دیگه. یعنی وقتی وزارت کشور چنین قدرتی داره، این مجموعش نشون میده که چقدر فضای امنیتی بر فرهنگ‌هنر در این دولت تقویت شده، طوری که حتی دیگه حس ظاهر و حس صورت هم نمیتونن بکنن.
علی مصلح به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. بر اساس یک گزارش تازه، دولت بلژیک برای اینکه بتواند ارتباط با تهران را با هدف تبادل زندانیان پیش ببرد، درخواست محاکمه یک وزیر قطری را لغو کرده. منابع آگاه این اطلاعات را بیش از 6 ماه پس از مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات دولت جمهوری اسلامی، با چند زندانی اروپایی در ایران منتشر کردند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
ماه ها پس از آن که اولیویه وندکستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، در پی یک مبادله آزاد شد، منابعی در غرب میگویند که دولت بلژیک برای رهایی این شهروند، علاوه بر اینکه ناگزیر شده بود اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را آزاد کند، به دولت قطر نیز باج داده بود. خبرگزاری فرانسه روز جمعه 25 آبان ماه خبر داد که دولت بلژیک در بهار پیشین درخواست بازداشت یک وزیر قطری را لغو کرده بود تا روند مذاکره را برای آزادی گروگان‌های اروپایی از زندان‌های ایران تسهیل کند. یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفت در روزهایی که تحقیقاتی برای مبارزه با فساد در پرونده‌ای موسوم به قطر گیت در جریان بود، بروکسل به نفع علی بن سمی خلمری، وزیر کار دولت قطر، پادرمیانی کرد تا روند قضایی درخواست بازداشت او طی نشود. بر پایه این گزارش، اقدام بروکسل تأثیری عملی در پرونده وزیر قطری نداشت، زیرا او از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بود. اما به هر روی اقدام بروکسل ژستی دیپلماتیک از سوی بلژیک به سود قطر برشمرده شد. این وزیر قطری توسط بازرسان متهم شده بود که در پرونده رشوه دهی دولت قطر به قانونگذاران در پارلمان اروپا دست داشته است. در پاییز سال 1401 در جریان برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر، نایب رئیس پارلمان اروپا و شماری دیگر از نمایندگان این پارلمان به قطر سفر کردند و اقدامات این کشور را در زمینه حقوق کارگران مورد تمجید قرار دادند. ده ها تن از مقامات اروپا که از اقدامات قطر تمجید کرده بودند، در مورد دریافت رشوه از قطر مورد سوءظن قرار گرفتند و شماری از آنها برای مدت ها بازداشت بودند. قطر از سالیان پیش شماری بسیار از کارگران خارجی را برای برپا کردن سالن ها و تجهیزات ورزشی مرتبط با جام جهانی به کار گرفته بود. نهادهای جهانی حقوق بشری بارها این کشور را به نقض قوانین بین المللی کار و سوء استفاده از کارگران که خطرات جانی را برایشان در پی داشت متهم کرده بودند. در بهار پیشین و در حالی که نام وزیر کار قطر در پرونده رشوه دهی در میان آمد، بروکسل به صورت محرمانه با مقامات جمهوری اسلامی در حال مذاکره بود تا زمینه آزادی اولیویه وندکستیل و شماری دیگر از زندانیان اروپایی از زندانهای ایران فراهم شود. آقای وندکستیل در نخستین هفته خرداد ماه آزاد شد و بروکسل نیز اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را رها و به تهران بازگرداند. اسدالله اسدی بر پایه اتهام هدایت عملیات تروریستی ناکام به ضد مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه در دادگاه آنتورپ بلژیک به تحمل حبس محکوم شده بود. کمتر از یک هفته پس از آزادی وندکستیل، دولت بلژیک از سه زندانی اروپایی دیگر که توسط جمهوری اسلامی آزاد شدند در بروکسل استقبال کرد. در گزارش رسانه‌های غربی یادآوری شده که تاکنون تصور می‌شد تنها کشور عمان برای هموار شدن گفتگوها بر سر آزادی زندانیان اروپایی از ایران پادرمیانی کرده است. بر پایه گزارش اخیر اما منابع غربی از نقش قطر نیز که روابطی نزدیک با جمهوری اسلامی دارد در جریان مبادله زندانیان خبر می‌دهند. برخی از مقامات اروپایی از جمله مقامات کشور فرانسه پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کردند که برای پیش بردن اهدافش در مناسبات دیپلماتیک شهروندان غربی را زندانی می کند و از آنها به عنوان گروگان بهره می برد.
گزارش همکارم شهاب عموپور را شنیدید. اما امروز یک شنبه 19 نوامبر در تقویم سازمان ملل روز جهانی توالت است. یک روز جهانی برای برجسته کردن اهمیت مطالبه از دولت‌ها برای دادن حق دسترسی به سرویس‌های بهداشتی تمیز و ایمن به همه مردم. بیشتر بشنویم از الهه رواشاد.
مردم بومی قوم کچوا در کشور پرو افسانه‌ای دارند که در آن مرغ زرین پر که پرنده‌ای بسیار کوچک است در منقار و نوک ظریف خود قطره آب را تا جنگلی که در آتش می‌سوخته می‌برده و بر آتش می‌ریخته. در این افسانه آمده است که همه حیوانات به کار این پرنده و یک قطره آبش می‌خندیدند، اما مرغ زرین پر که مرغ مگس‌خوار هم خوانده شده جواب داده بود: آنچه که می‌توانم را دارم انجام می‌دهم. و این دقیقاً دلیل انتخاب تصویر این مرغ زیبا و پاسخش به عنوان سمبل تصویری و پند سازمان ملل متحد برای دو روز جهانی در تقویم خود است. روز جهانی آب و امروز 19 نوامبر روز جهانی توالت. سازمان ملل متحد میگوید باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده توسعه پایدار که دسترسی به آب و سرویس‌های بهداشتی سالم و امن از جمله آن است تلاش کنیم، چرا که 2030 میلادی پایان مهلت تعیین شده است و تاکید میکند که تنها 7 سال فرصت داریم. سازمان ملل متحد دولت‌های جهان را به انجام تلاش‌های بیشتر ترغیب میکند. در توضیح این روز جهانی آمده است که منظور از سرویس‌های بهداشتی سالم و امن دسترسی به آب و صابون برای شستشوی دست‌ها نیز هست. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید روزانه 1000 کودک زیر 5 سال به دلیل فقدان آب و سرویس‌های بهداشتی می‌میرند. 3,500,000,000 انسان فاقد سرویس‌های بهداشتی مناسب و سالم هستند و 2,200,000,000 نفر آب سالم ندارند و این آسیب ها همچنان ادامه دارند. 419,000,000 نفر باید در فضای آزاد اجابت مزاج کنند و سازمان جهانی بهداشت هم میگوید 2 میلیارد نفر، یعنی 1/4 جمعیت کره زمین، آب و صابون برای شستن دستهایشان ندارند و بر وجود همه اینها برای جلوگیری از بیماری ها تاکید میکند، به ویژه در مورد زنان و کودکان. سازمان ملل متحد میگوید آب سالم و دسترسی به سرویس های بهداشتی از جمله حقوق انسانی است و از همه ما میخواهد تا به همان اندازه قطره آب پرنده کوچک افسانه قوم کچوا در پرو، هر کاری هر چند کوچک در حد همان قطره آب از دستمان برمیآید، در راه کمک به این مهم انجام دهیم.
با پایان گزارش همکارم الهی روانشاد به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. اما آخرین خبر این که حساب توماج صالحی در شبکه ایکس از آزادی این خواننده معترض در روز شنبه 27 آبان بعد از تحمل 12 ماه حبس خبر داد.